بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک صدیقه کبرا تا لحظات آخر زندگی و حیاتشون با قرآن کریم زندگی کردن. در یکی از دعاهاشون خداوند مهربان رو ستایش میکنن که لحظه ای قلب مبارکشون از قرآن کریم و توجه به کتاب خدا و یقین به کتاب خدا غفلت نداشت. این قسمت در دعاهای روزانه شونه، یعنی تا روز آخری که در دنیا بودن این ستایش رو نسبت به خداوند متعال داشتن که از کمک خدا نسبت به قلبشون در رابطه با قرآن مجید بهره‌مند بودن. و قرآن مجید در ظرف قلب مقدس ایشون با تمام مفاهیمش، با تمام معانیش تجلی داشت و با توجه به روایتی که از حضرت باقر علیه السلام نقل شده، ایشون از یک علم بدون قید الهی برخوردار بودن. این که عرض میکنم علم بدون قید، علم مقید، علم به یک رشته است، علم به دو رشته است، به ده رشته است. علی در کلام امام باقر که خیلی از بزرگان نقل کردن، مرحوم مجلسی از علمایی نبوده که جدید این روایت رو نقل کرده باشه، ایشون از گذشتگان از علما و دانشمندان روایت رو نقل میکنن. امام کلمه علم رو بدون قید ذکر میکنن. یعنی وقتی آدم دقیق در روایت بشه و ببینه که لغت علم با قید نیامده در فرمایش حضرت باقرالعلوم، به این نتیجه میرسه که ایشون از یک علم نامحدودی برخوردار بودن و به خاطر همین علمشون هم بود که در محاکمه‌ای که در مسجد از دولت زمان داشتن و با آیات قرآن حکومت رو کاملا محکوم کردن، در جای سخن برای حکومت نگذاشتن، حکومت با توسل به یک دروغ میخواست فرمایشات حضرت رو رد بکنه که صدیقه کبرا پشت سر هم از 4 سوره 4 آیه رو مطرح کردن و دروغ حکومت رو هم در بین انصار و مهاجر برملا کردن. با این علمشون بود که در اون محاکمهشون از آینده امت اسلام خبر دادن و تقریبا میشه آینده نگریشون رو به این صورت بیان کرد که این شطوری که زخم بهش زدید بار این امت را تا قیامت به منزل نخواهد رساند. کنایه از اینه که شما امروز رو نگاه نکنید، در آینده حرکت دین خدا را متوقف کردید، محدود کردید و جهان بازم با کار شما پر از کفر و شرک و نفاق خواهد ماند و حرکت اسلام در تاریخ محدود خواهد شد. البته اسلام پیغمبر، نه اسلامی که سقیفه بنیانگذارش بود که یه بت‌پرستی مدرنی در لباس اسلام بود، چون دیگه امکان سرپا کردن 360 بت کعبه برای اصحاب سقیفه نبود که گردن مردم رو و پشت مردم رو در مقابل 360 بت بعد مرگ پیغمبر دوباره خم بکنن و مردم رو مطیع بت پرستی قبل از جاهلیت بکنن. اومدن فرهنگ سازی کردن، ولو اینکه چند سالی طول کشید، ولی نهایتاً تا الان میلیاردها مرد و زن رو مطیع بت‌های زنده سقیفه و فرهنگ بنی امیه و فرهنگ بنی عباس کردن. یعنی حتی اگر در کتابهاشون بتوانید دقت بکنید، اونایی که وارد به متون عربی هستن ملاحظه میکنید که در بخشی از احکام آیات خدا رو کنار زدن و با حکم جدیدی که کنار حکم خدا ساخته شده مطیع همین بت‌های زنده تحویل داده شده به امت هستند. که برای نمونه من یکی از آیات قرآن مجید و براتون قرائت میکنم که خیلی آیه صریحیه، آیه بی ابهامیه، آیه بدون پیچیدگیه، یعنی آیه‌ایه که نیازی حتی به معلم و به مفسر و به محقق نداره. اونایی که کمی لغت عربی بلدن آیه رو خوب میفهمن، یا اگه لغت بلد نیستن با همین ترجمه های معمولی هم که زیاد شده در این 50-60 سال اخیر آیه رو میفهمن. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، سوره مائده آیه 6، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. این الایه در آیه به معنای نهایت، یعنی اگه دست رو وارد وضو کردید تا مرفق رو وارد وضو بکنید. حالا کنار این حرف اله مباحث زیادی شده در شیعه و سنی، حتی برای این آیه کتابای مستقلی نوشته شده، کتابای بسیار مستدل، متین و محکم. فاغسلوا، غسل مصدر در لغت عرب، سه حرفی هم هستش، غین و سین و لام، به معنای شستنه، به معنی دست کشیدن نیست. فاغسلوا امر واجب پروردگاره، امریه که قرینه باهاش نیست، قیدی باهاش نیست که شیعه و سنی ازش استحباب استفاده بکنن. فاغسلوا مطلقه، امر وقتی اطلاق داشته باشه و قرینه کلامیه یا قرینه روایتی باش نباشه قطعا معنی وجوب میده. اینو نه مفسران قرآن میگن نه مترجمان قرآن، اینو کل دانشمندان علم اصول فقه میگن، هم دانشمندان اهل سنت و هم دانشمندان شیعه، که امر وقتی بدون قرینه باشه، بدون قید باشه، بدون قرینه روایتی باشه معنی وجوب میده، واجبه برای تحقق وضو هم صورت را بشویید هم دست را بشویید. منم در آیه نداره، من الید الى المرافق، که ما دست رو بالا بگیریم از پایین دست به بالا بشوییم. الای خالی داره، اونجایی که الای خالیه بنا به نظر دانشمندان، اونم نه دانشمندان قرآنی، دانشمندان ادبیات عرب، اینه که این قسمت مرفق باید داخل در وضو باشه، یعنی پایین تر نباشه، بالاتر نباشه، غایت وضو، نهایت وضوی دست مرفقه، یعنی این غایت رو در مقیا قرار بدید، یعنی در بقیه دست قرار بدید. اما نفرموده که من الاصابع الى المرافق، اصابع در آیه نیستش، فقط یه الای تنهاست. الای تنها فقط بیان نهایته که تا کجای دست باید جزء وضو باشه تا مرفق. عرض کردم بحث این اعلام خیلی مفصله. خب کلمه قسل که امر وجوبی داره به معنی شستن صورت و دست، یعنی آب ریختن و دست کشیدن، شستن. بعد دنباله آیه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین. اینجا دیگه غسل نداره، مسح داره. حالا به لغت مراجعه میکنیم میبینیم بین مسح و غسل خیلی فرقه. غسل یعنی مشت آب، هر چند تا میخوای بریز رو صورت یه بارم به نیت وضو دست بکش به صورت بشوی و همینطور دو دست رو. اما مسح به معنی کشیدن، نه به معنی شستن، یعنی با رطوبت دست که مربوط به آب صورت و آب دسته به سرت بکش، نه به کل سر، به رؤوسکم، به بخشی از سر. که اینجا به رؤوسکم معنی من میده، یعنی قسمتی از سر. ورجلکم و با همون دست تر روی پا رو بکشید الالکعبه. من در این زمینه شاید 8 و 9 تا کتاب رو مطالعه کردم و روایات مختلف وضو رو در شیعه و سنی دیدم. بعد از دیدن اون کتابا به این نتیجه رسیدم که خدمتون عرض میکنم، شما تمام کشورهایی که سنی نشینه و جنوب ایران و جنوب شرقی ایران که برید میبینید به جای مسح سر و گردن رو میشورن، پا رو هم تا مچ میگیرن زیر شیر و میشورن. شما بهشون بگین ومسحو برؤوسکم وارجلکم، خدا میفرماید دست با رطوبت روی بخشی از سر و بخشی از پا بکشید. شما چرا به جای مسح سر و دو پا غسل میکنید؟ خب این کلمه ومسحو چی کاره است؟ فکر میکنید چی جواب شما رو میدم؟ حالا شما که با اونا بر نخوردین که بحث بکنید، اما من جواب قطعیشونو از کتابای مختلفشون بدم و اون این که حضرت عثمان ابن عفان فرمودن سر و دو پا را بشویید اطاعت از خلیفه رسول الله و اولی الامر واجبه. شما بفرمین خدا چی کار است که گفته ومسحو؟ میگه خلیفه مصلحت دیده که به جای مسح غسل قرار بگیره، این بت پرستی مدرن، یعنی اطاعت از طاغوت، اطاعت از کسی که آگاهی به قرآن نداره، اطاعت از کسی که هدایت درست نداره، اطاعت از کسی که او رو به عنوان امام مفترض و طاعت اعلام نکردن، اطاعت از کسی که پیغمبر او و قبلیا و بعدیاش رو اصلا به نام خلیفه نخوانده، بلکه رو منبر گاهی گریه می کرد و می گفت من خواب دیدم که بعد از من منبر من از مدینه به بعد دست باز بوزینگان خواهد شد، یعنی بازیگران با توحید. بوزینه کنایه بازیگری، بازیگران با قرآن، بازیگران با احکام. و همین طور هم شد، ولی الان 1,300,000,000 مسلمان مطیع بت مدرن بعد از مرگ پیغمبر هست. حالا قرآن گفته که گفته باشه، ایشون مصلحت دیدن که اینجور وضو بگیری، ایشون مصلحت دیدن و علمای بنی امیه که اعمال حج لازم نی به ترتیب باشه. شما میتونی عمره به اصطلاح تمتع که انجام دادی قبل از این که کار منا تموم بشه، قبل از این که گوسفند قربانی بکنی حلق رأس بکن. شما میتونی در روز روشن در ماشین دربسته بری مناسک تو انجام بدی. شما میتونی تشهد نماز رو عوض بکنی. اگر دقت کرده باشید یه وقت مکه مدینه رفتین نزدیک پیش نماز بشینین، اول سلام نماز رو میدن، از سلام خارج میشن، بعد تشهد رو میخونن. یعنی 1500 سال تشهد اینا خارج از نماز انجام میگیره و بسم الله رو هم جزء سوره های قرآن نمیدونن، یه چیز زائدی میدونن. لذا در مکه شما بغل دست پیش نماز بایستی، من دقت کردم حتی آهستن بسم الله رو نمیگن، که امام صادق میفرماید اعظم آیه قرآن رو دزدیدن. ولی کی گفته؟ خلیفه. همین پریروز گذشته بود، شما ببینید جهان چی میگه در مقابل این مسائل. جهان یعنی اینکه زهرا فرمود حرکت اسلام رو متوقف کردید، در این آینده نگری کیش اینه. پریروز در سایتا اومده بود مفتی اعظم عربستان فتوای قطعی داده دست زدن زن به موز و خیار حرام شرعی. این دین، این دین، این فتواست، این بت‌پرستی مدرنه. یعنی واقعا نمیشد بعد مرگ پیغمبر دوباره 360 بت کعبه رو به کعبه برگردونن، چون مردم قبول نمی کردن. مردم دیگه چوب و سنگ رو حاضر نبودن به پرستن، اما آدم زنده رو می شد بهشون تحمیل کرد به پرستید. پرستیدن و هنوزم دارن می پرستن. این آینده نگری مال علم سرشار صدیقه کبرا بود. در یه متنی هم که یه متن سه قطعه‌ای وجود مبارکشون می‌فرمایند تلاوت قرآن معشوق منه، تلاوت قرآن محبوب منه. یعنی دل من از عشق به قرآن، از حب به قرآن و تلاوت قرآن پره، کم نداره، جای خالی نداره. زین العابدین در یه روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنن میفرماید اگر در کره زمین من تنها بمونم، تمام مردان و زنان رو خدا ببره و دیگه کسی وجود نداشته باشه الا من. خب در این کره 5 قاره دریاهای عظیم، روز داره تو تنهایی، شب داره نیم کره در تنهایی. زین العابدین میفرماد من از این تنهایی نه به وحشت میفتم، نه در ترس میفتم و نه غصه‌دار میشم. با بودن قرآن من ابدا احساس تنهایی نمی کنم و با همین قرآن خوشم، با همین قرآن زندگی می کنم، به همین قرآن کریم انس دارم، با همین قرآن مجید راحتم. چی می دیدن از قرآن که ما هنوز ندیدیم نمی دونم. یعنی اگه ما یه ذره اون چشمو پیدا می کردیم و قرآن مجیدو با چهره واقعیش نه الفاظیش، چون ما الان قرآن رو به صورت الفاظ می بینیم، یعنی به صورت حروف چاپ شده روی صفحات، اما فاطمه زهرا حقیقت قرآن رو میدیده. یه جمله نهج البلاغه در حالا جای دیگه این جمله رو نقل کردن، فقط نهج البلاغه نیست، کتابای دیگه این متن رو از امیرالمؤمنین نقل کردن. خیلی متن مهمیه، متن بسیار فوق العاده ایه. حضرت می فرماید پروردگار عالم، این حرف امیر المؤمنینه که حالا سید رضی هم در نهج البلاغه آورده، تنها ایشون ننوشته که بگیم جمله مختص به نهج البلاغه است، ایشون هم از قبلیاشون نقل کردن. سید مال اواخر قرن سومه، یعنی 50 سال تقریبا بعد امام عسکری علیه السلام. قبل از ایشونم در کتابها اومده. ما تا شروع غیبت امام عصر 400 تا کتاب داشتیم که این 400 تا کتاب معروف به اصول 400 است. این 400 تا کتاب تألیف اصحاب عالم و دانشمند ائمه طاهرین، شخصیت‌های معتبری که می اومدن خدمت ائمه طاهرین گوش می دادن و می نوشتن، یعنی آب رو از خود چشمه گرفتن نه از ده فرسخی چشمه. حالا امثال کلینی اینا آب رو از خود سرچشمه نگرفتن. کلینی وقتی میخواد یه روایت نقل کنه میگه پدرم فضل ابن شازان، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن، ابن ابی عمیر، ان صادق، یعنی رود جاری شده از اون چشمه در قلب و مغز اصحاب تا رسیده به مرحوم کلینی. اما این 400 کتاب مستقیما از خود چشمه گرفته شده. البته غیر از این 400 تا فقط یه بزاز به نام ابن ابی عمیر اون چرا که خودش از امام صادق و امام باقر شنیده بود در 90 جلد تدوین کرده بود. روزی که مأموران هارون ریختن در مغازش، ایشونو گرفتن، مغازش هم مصادره کردن، جنساش هم همه رو بردن، انداختنش زندان، خواهرش از ترس بازجوهای اطلاعات هارون که بیریزن تو خونه تمام این 90 جلد کتابو بر ریخت تو رودخونه آب برد. یعنی چه سرمایه عظیمی از دست رفته خدا میدونه، که در زندان هم قاضی که باید عادل باشه، قاضی که باید عالم باشه، قاضی که باید آزاده از تلفن و نامه و نوشته و پارتی باشه، ایشون رو به جرم ارتباط با شیعیان در جهت موسی بن جعفر، به جرم اینکه پول میگیره از شیعه و به موسی بن جعفر میده، محکوم کرد که تو حیات زندان برعکس به دو درخت ببندنش، یعنی سرش و پایین، مچ پاهاش بالا، پیراهن شمدر رو رن، 1000 تازیانه خاردار که سیم خاردار تو اون تازیانه ها بافته بودن به بدنش بزنن، که هر یه دونه که می زدن گوشت و پوست رو میکن. 100 تا که زدن نگفت هیچ حرفی رو، که قاضی گوه حتما گزارش دروغ دادن بعد اینکه بدن آشولاش شده بود، ولش کن. این جمله سید در نهج البلاغه در کتابای قبلم بوده، خیلی جمله نورانیه. فاطمه زهرا و ائمه و پیغمبر قرآن رو این گونه می دیدن. حضرت می فرماید پروردگار عالم با چشم سر مطلقا دیده نمیشه، مطلقا یعنی نه در دنیا نه در آخرت. لا تدرکل ابصار، این یه مسئله قرآنی، قیدم نداره، نمیگه قرآن لا تدرکل ابصار فی دنیا اما تدرکل فی الاخره، فقط میگه لا تدرکل ابصار. قید دنیا و آخرت هم در آینی، خدا مطلقاً با چشم سر دیده نمیشه، چون موجودی که باید دیده باشه باید جسم باشه. این خاصیت چشم، همه دانشمندان غرب هم میگن اگر چیزی جسم نباشه، جرم نداشته باشه، طول و عرض و حجم نداشته باشه، محال دیده بشه. نه امرو، نه فردا، نه 10 میلیون سال دیگه، نه تا ابد. ولی در مهمترین کتابای اهل تسنن که خدا در قیامت صندلی میذاره میشینه برای محاکمه اهل محشر و کاملا دیده میشه، اینم خلاف قرآنه. ولی وقتی بهشون میگی قرآن مطلقا میگه دیده نمیشه، میگه نه، بزرگان ما میگن دیده میشه، ما از اونا اطاعت میکنیم. این بت‌پرستی مدرن در همه چی، یعنی یه اسلام ساخت زمین علیه اسلام الهی، همه چی هم داره این اسلام ساختگی، نماز داره، روزه داره، حج داره، زکات داره، اما زکات رو به کی باید پرداخت کرد؟ به کی؟ شما عربستان اونایی که اهل زکاتن بپرسین زکات رو به کی میدید؟ به اولی الامر، به آل سعود. یعنی زکات رو میدن به خاندان سعود. زکات قرآن رو میگن اونا خودشون طبق قرآن تقسیم میکنن. راست هم میگن، اونا با پول زکات تو کاباره های انگلیس و اروپا و لبنان بهترین مشروبا رو میخورن و زیباترین زنان بدکاره در آغوششون. راست میگن، ولی میگن ما زکات رو باید بدیم. کاری به این نداریم که اولی الامر بر یا فاجر. شما در نماز جماعت ائمه ما میگن پیش نماز باید عادل باشه. تعریف عدالت امام جماعت به اینه که اهل گناه کبیره نباشه، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. شما گناه کبیره ندیدین، اصراری هم بر صغیره ندیدین، میتونید نمازتون رو اقتدا بکنید. اما فقه اهل سنت اینه، اینا رو من چون خودم خوندم کتاباشون رو دارم عرض میکنم، جز شنیده هام نیست. یجوز و صلات خلف کل برن و فاجر، اقتدای به هر آدم خوب و هر آدمی که آلوده به تمام گناهان جایزه. من زاهدان منبر میرفتم، یکی از مولویای اونجا با زن یه نفر دیگه ارتباط نامشروع برقرار کرده بود، ثابت هم شده بود زنای محسنه. شوهر زن و این مولوی در دادگاه زاهدان بودن، او داشت محاکمه می شد، زناکار زنای با زن شوهر دار. یه مرتبه صدای از اون بلند شد، محکوم، چون مهر و اینا که نمیذارن، به خاک سجده نمی کنن، به هرچی رسید سجده می کنن. یه مرتبه محکوم بلند شد تو اتاق دادگاه، نماز بس و شوهر اون زن بهش اقتدا کرد بر اساس فقهشون. یجوز و صلات خلف کل برن و فاجرن، این احکامشونه، این مسائلشونه. در توحید هم همینن، یعنی لنگی خیلی زیادی دارن. میگن خدا در قیامت میاد روی دونه صندلی متناسب با وجودش میشینه، تمام اهل محشر هم میبینن خدا رو. حالا این خدای محدود چطور عالم نامحدود رو در اختیار داره؟ اینم جز چیزاییه که هنوز ثابت نی. من در اوکراین و در اروپا با کاردینال ها و کشیش های خیلی مهم که ملاقات داشتم، یکی از سوالاتم این بود که شما قائل به اغنوم ثلاثه هستید، یعنی میگید پروردگار واحدیست مرکب از سه عنصر اب و ابن و روح القدس، یعنی به صورت ریاضی شما میگین سه مساویس با یک، یک مساویس با سه، این از نظر ریاضی چجوری قابل حله؟ فقط یه جواب میدادن، جوابشونم این بود که این یه مسئله عرفانی الهی باطنیه که برای ما قابل فهمی. آخه سه مساوی با یک، یک مساوی با سه، چجوری اشتباهش برای ما قابل فهم؟ علاوه بر این یه حرف دیگه هم با کشیشا این بود که این ستا ما به الامتیاز و ما به الاشتراک دارن. یکیشون ابه ما به الامتیاز، یکیشون ابنه ما به الامتیاز، یکیشون روح ما به الامتیاز، یعنی هر کدوم یه شخصیت خاصن. بعد شما بگین ما به الاشتراکشون اینه که این ستا یه خدان. این ما به الامتیازا و ما به الاشتراک جمع نمیشه با هم، که تضاد داره. میگفتن این یه مسئله عرفانی دیگه، بیشتر نمیتونستن جلو برن، جواب نداشتن. حالا امیرالمؤمنین میفرماید، فرمایششون هم ریشه در قرآن کریم داره، لا تدرکه الابصار، دیده ها او رو درک نمی کنن، نمی یابن. بعد حضرت می فرماید ولی خداوند خودش دوست داشت بندگانش او رو ببینن، برای دیدنش تجلا فی کتابه، در قرآن جلوه کرده. قرآن آینه ایست که خدا را در آن میتوان دید. این نگاه زهرا به قرآن، یعنی قرآن وقتی در برابر چشم زهرا قرار میگرفت، زیبایی بی نهایت رو زهرا مشاهده میکرد. زیبایی هم عامل عشق، حالا چه در راه غلطش چه در راه درستش. در راه غلطش که در روزگار ما تو کوچه ها و خیابون ها و دانشگاه ها و قطار ها پره، زیبا رو میبینن و علاقه من میشن و نامه میدن و تلفن میدن و عکس میدن و رابطه برقرار میکنن. در مرحله مثبتش هم همینه، زیبایی عامل تحریک محبت. این که زهرا میفرماید قرآن و تلاوت قرآن معشوق منه، مال چشم علمی فاطمه مرضی است. با چشم علم که در حقیقت چشم دله و اون چشم دل هم عنصرش علمه، وقتی قرآن رو میبینه زیبایی بی نهایت میبینه، عاشق میشه. این عاشق 18 سال عمرشو یا 25 سال عمرشو هر کدومش بوده، یک لحظه از این معشوق جدا زندگی نکرد. بقیه مطلب انشاءالله فردا. این روزها، یعنی تا روز سوم جمادی الثانی، روزهایی بوده که حضرت دیگه بلند شدن از بستر براشون بسیار مشکل بوده. آدم طاقت نمیاره بگه، شما ممکنه طاقت نیارید بشنوید. واقعا خیلی برای ما سخته که با چنین عالمی، با چنین عادلی، با چنین حقی، با چنین چشمی و با چنین قلبی چه کردن که حضرت صادق می‌فرماید در این اواخر از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمانده. یعنی دیگه توان تموم شده بود. آخه توان آدم به اعصاب قوی و به عضلات قوی و به بدن پرقدرته، دیگه توان نداشت. حتی امام صادق می‌فرمایند دیگه گریهشون صدادارم نبود، میخواست با صدا گریه کنه دیگه نمیتونست. در این روزها کرارن حسن و حسین رو صدا میزد، میگفت عزیزانم نزدیک اذانه، چرا دیگه جدتون نمیاد؟ چرا دیگه صدای پیغمبر نمیاد؟ شما رو سوار دوشش کنه با خودش مسجد ببره. او جای خالی پیغمبر رو نمیتونست ببینه و اینقدر ناله میکرد. اما این دختران و خواهرانی که کنار گودال بدن قطعه قطعه میدیدن، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا.